واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، موسیقی از فریدون شهبازیان، صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عذرا وکیلی.
پس این ستارگان شبانگاهی شناور به آسمان شیری صبح یک یک رنگ می باختند. خانه های مکه و هم کعبه از پس پرده هر دم نازک شونده تاریکی رفته رفته سیمایی واضح تر به خیش می گرفتند. نرم نسیمی با رگی از خنکی از جانب شمال می وزید و تهمانده های خواب را از دیدگان سحرخیزان می برد. به دور دست خروسی می خواند و صدایش سکوت نشسته بر شهر را می شکست. محمد شتابناک می رفت و به اندیشه های ژرف غرقه بود. پگاه به گاه برخاستن از خواب عمویش را به بستر کنار خیش نیافته بود. او به کوچک حیات سرا نیز نبود، پس زن عمو محمد را به یاد آورده بود که آن روز گاه حرکت کاروان به جانب شام است و ابو طالب به سوی کاروان روان گشته. فاطمه نیک آگاه بود که محمد را به ابو طالب چندان دلبستگی است که روزی نیز دوری وی را تاب ندارد، پس بدان آغازین ساعت روز چون آثار دلتنگی و تشویش بر سیمای کوچک او دیده بود رخصتش داده بود تا به واپسین دیدار عمو پیش از سفر شتابد.
شویم ابو طالب نیز سخت دلبسته محمد بود. بدین 4 سال که محمد با ما بود به هر جا خود می رفت وی را نیز می برد. گویی هماره نگاهبان این یتیم برادر بود و دمی از او غافل نمی گشت. هرچند خود طالب و عقیل و جعفر و هم یکی دخترک داشت، نخست هر شب محمد را به بستر خیش می خوابانید تا مبادا او بر خیش گمان تنهایی و بی پناهی برد، یا آنکه به نیمه شبی از خواب برخیزد و از تاریکی بیم بر دلش افتد.
محمد چونان پیش دایش برکه را نیز داشت، هم فاطمه همسر عمویش بانوی بس شریف و بزرگوار بود. او که خود از زنان هاشمی بود، بدین تنها یادگار برادر شوی خیش مهری غریب داشت، چندان که گاه برخی غریبگان بر وی خرده می گرفتند که با یتیم عبدالله محبتی افزون بر فرزندان خیش دارد. محمد را هرگز از یاد نمی رفت آن روز که سخت دل گرفته بود. پس تا دیگران به حال او پی نبرند به گوشه خزیده بود و با یاد مادر تلخ می گریست. چون آن دیگر کودکان گریهش با صدا نبود تا کسی بداند به کجا و چه کار است. هم به سرا جز زن عمویش هیچ کس نبود. او نیز به کار شستن و گستردن پشمهای شتر به بام بود. ناگاه اما محمد دستی گرم را بر شانه‌های خیش یافت و صدایی پرمهر در گوشش نشست.
از چه رو گریانی جان فاطمه؟
محمد کوشید تا از گریه باز ایستد، چه با همه خردی هیچ خوش نداشت که غم خیش را به دیگران سرایت دهد. ندانستم ما چه شد که چون گرمای آغوش زن عمو در برش گرفت و انگشتان باریک او عشق از دیدگان وی سترد، ناگاه بغض پنهان در گلویش پر صدا شکست و عشق سیل آسا بر گونه ها باریدن گرفت. پس گفت: با یاد مادر خیش می گریستم زنم.
پدر و مادرم فدای تو، غم نخور، فاطمه به جای مادر تو.
راستی را فاطمه او را چونان مادری دلسوز و مهربان بود. ابو طالب اما در دل کوچک محمد جایگاهی دیگر بود. او عطر و بو و خلق و خوی نیایش را داشت. هم هرچند محمد به خیش پدر ندیده بود، هماره ابو طالب را چونان پدر می‌یافت. بدینسان او پدر، مادر و نیای خیش را در وجود این عموی تنگ دست اما پر عاطفه خود می جست و به کنار وی رنج جانکاه یتیمی را تاب می آورد. آنک اما او نیز دل بر آن نهاده بود که ترکش کند و به سفر دراز تجارت به شام رود.
پدر را با عموزادمون کار از مهر گذشته بود. او را به محمد گونه شیفتگی بود شگفت. هم از این رو بود که عموزادمون نیز پدر را چونان جان شیرین میخواست. قریب آن که من خود هرچند از جمله پسران پدر خردتر و به سال از محمد کوچکتر بودم، او را بسیار میخواستم و هیچ بدون رشک نمیبردم. هم برادران و خواهر من نیز چنین بودند. چه او را با جمله اون کودکان که ما می شناختیم فرق بسیار بود. محمد جز اون که سیمایی دلنشین داشت و بس خوش رو بود و هرگز به زور و خشونت میل نداشت، هیچ دربند طعام و شکم نبود. من خود هیچگاه ندیدم و هم نشنیدم که او به طعامی حرص نشان داده باشد. نخست که نیای من عبدالمطلب مرد و او به سرای ما آمد، پدر را چندان دست تنگ بود که ما گاه طعامی برای خوردن نداشتیم. چون به سفره طعامی بود نیز اماره چندان نبود تا ما جمله سیر شویم. باز اما تا محمد حاضر نمی شد پدر دست به طعام نمی برد، اما را باز می داشت و می گفت درنگی تا عموزاده تان برسد. پس چون محمد بر سر سفره حاضر می شد گویی به دیدن اندکی طعام می خواست تا کم بخورد. پدر اما مدام او را به خوردن سفارش می کرد و در این کار بس پای می فشرد.
روزی محمد ابوطالب را گفته بود عموجان چه شود که چون سفره می گسترید و من نیستم عموزادگانم را از دست بردن به طعام باز مداری. ابوطالب به لبخنده‌ای گفته بود
نه چنین است که تو باری بر دوش ما باشی فرزندم، تو مبارک پسری هستی، ما را جان عمو، هرچند ما را مالی چندان نیست، اما بدان از آن روز که تو به نزد ما آمده ای آشکارا درویشی ما کمتر شده، چندان که این از چشم کوچک عموزاده جعفر نیز پنهان نمانده.
پس چون نشان پرسش در سیمای محمد دیده بود گفته بود
یک شب که تو با دایت برکه به سرای پدری خیش بودی چون طعام شب را خوردیم جعفر گفت کاش عموزاده ما نیز بود.
و محمد گاه خوش داشت شبی را به سرای پدری باشد.
تا اندیشه‌اش را بخوانم پرسیدم از چه رو؟ با آن لحن کودکانه خود گفت هرگاه او بر سر سفره نیست ما سیر نمی شویم. حال آنکه با بودنش سیر می خوریم و باز طعامی به سفره می ماند و آن شب طعام ما از هیچ شب کمتر نبود.
محمد از چندی پیش دانسته بود که یگان پناهگاه استوار او به کار مهیا شدن سفر به شام است. آن روز چون از این ماجرا آگاهی یافت گویی دنیا در نگاهش رنگ باخت و بر سر شهر و جمله مردمان آن غباری سنگین از غربت نشست. آسمان دلش را سر به سر ابرهای غم پوشید و افقهای زندگانی خیش را سخت تیره و تار یافت. پس دیگر هر روز به دل خون می گریست، اما او را روی آن نبود تا عمو را گوید که بدان سفر نرود و تنهایش مگذارد. هم در خود نمی دید او را گوید تا وی را نیز با خیش برد، چه عرب را رسم نبود که بدین گونه سفرها کودکان نابالغ خیش را با خود همراه سازد. محمد دهانه از بازار را پشت سر نهاد و از چند کوچه گذشت. آنک پست‌ترین بخش از زمین شهر، جایگاه گرد آمدن و گذر جمله سیلاب‌های مکه، هم محل گلین کلبه‌های کوچک قامت شکسته، محله بینوایان شهر و راندگان بیکس دیگر قبیله‌های پناه آورده بر قریش. آن سوتر زمینی باز بود بس گسترده که از گذرگاهی میان دو کوه بچه رو به جانب دشت داشت. آن زمین پوشیده از شتر بود به عدد افزون از 1000. بر پشت آنها بسته های بزرگ از کالا، نیز بر پشت برخی چوبین رهرها پوشیده با پوستی از گوسفندی یا تشکچهی پر شده با پشم. و هر سو مردان به کار. یکی رهل بر پشت شتر میزان میساخت. آن دیگر استواری بار بر پشت شتران نیاز بود. آن یک نواله در دهان شتری مینهاد. تنی چند به کار گفت و شنود یا بدرود با اهل سرا و طایفه خیش بودند. چند شتربان نیز به میانه شتران و بارها دستمالی گسترده طعام صبحانه خیش را می‌خوردند. به حاشیه بر بام گلین‌خانه های کوتاه قامت خورد بچگانی برهنه پا، برخی نیز با مادران خیش به تماشا ایستاده بودند. صداها از شتر انسان در هم آمیخته بود، چندان که از دور هیچ سخن آشکار مفهوم نمی‌گشت. محمد تا بدان هنگام عمو را بیابد بر تخت سنگی فراز شد و در هر سو چشم گرداند. چون از این راه مقصودش حاصل نشد، به ابتدای کاروان رفت و بر کناره راه ایستاد تا شاید به گاه رفتن ابو طالب را ببیند. به فرجام طبل رفتن کوفته شد و گاه حرکت کاروان رسید. پس آن شتران که به زانو بودند بر پای داشته شدند و به رفتار در آمدند. نزدیک 200 مرد و افزون بر 2000 شتر رو به جانب گذرگاه میان دو کوه بچه و دشت رو به رو آوردند. نخست جنبشی در هر سو پدید آمد، پس با حرکت نخستین شتران کلاف در همه کاروان رفته رفته از هم گشوده گشت و نرم نرم چونان خطی دراز شتر بر پشت شتر شد. صدای زنگ های شتران که ابتدا در هم آشفته بود اندک اندک آهنگی موزون یافت، آهنگی که هم بر دل می نشست و یادهای خفته و غبار گرفته دور را در ذهن بیدار می ساخت و هم حزنی سنگین را بر جان حاکم می ساخت. بدین میانه اما آنچه محمد را ارمغان می آورد اندوهی ژرف بود و قطره‌های اشک که در چشمه چشمان می جوشید و با همه خویشتنداری او می رفت که در گوشه دیدگان نیش زند. خورشید اینک سر برآورده بود و شعاهای زرینش سرقله‌های کوه‌ها را رنگی رخشان زده بود. هم هرچند واپسین ماه بهار بود و هنوز ساعتی از روز نرفته بود، هوا به قوت رو به گرمی داشت. ناگاه محمد عمو را دید. ابو طالب با آن اندام درشت مردانه، عبایی نازک از ململ به رنگ زعفران بر دشتاشه راه کتان یمنی بر تن، چپیه از همان کتان با اغاری سیاه بر سر پیشا پیش کاروان می آمد. سوار بر شتری تیز رو با میانی باریک و سر و گوشهای کوچک و پرمو بود. می آمد و خط دراز شتران در پس او.
مرا نیز از جدای یگانه یادگار برادرم دل پرخون بود. جزان اما چاره پیش رو نمی دیدم. زندگانیم دشوار می گذشت. با خود چنین اندیشیده بودم که با آن اندک دارایی که مرا مانده بود سفری به شام کنم، باشد که گشایشی در کارم پدید آید. تازه دل به راه سپرده و آهنگ رفتن کرده بودیم که برادرزادم را دیدم. او قریبوار به حاشیه راه ایستاده بود و غمگین کاروان را می نگریست. چون مرا دید ناگاه پیش دوید و چنگ در مهار شترم زد و به گریه از بن دل گفت: ای عمو، چه شود که مرا نیز با خویش بری؟
ابو طالب را به دیدار این حال و کار برادرزاده حال دیگرگون شد. پس عشق در چشم از شتر فرود آمد و او را به یک سو برد و گفت:
راست گفتی جان عمو، که مرا نیز بی وجود تو یک لحظه قرار نباشد.
در لحظه رو سوی غلامی از اهل کاروان کرد و گفت:
همینک بر اسبی بنشین و زود به سرای ما رو. پس مادر طالب را بگو تا محمد را جامگانی چند در بغچه ای نهد و به دست تو سپارد. دیگر او را بگو که محمد با من راهی شام شد.
آنگاه به نرمه انگشت شست عشق از دیدگان محمد گرفت و وی را به پشت خیش بر رحل شتر نشاند. به آنی جمله ابرهای تیره غم از آسمان دل محمد به یک سو رفتند و سیمای دوست داشتنیش چونان خورشیدی رخشیدن گرفت. کاروان با گذر از میانه گذرگاه اوریان کوههای سوی شمال مکه را پشت سر نهاد و چونان رودی باریک به بستر دشت سوخته جاری گشت. 6 سال از نخستین و هم واپسین سفر محمد می گذشت. بدین سالیان جز چند بار که محمد با عموزادگان به چرای گله به دشت آمده بود از مکه پا بیرون ننهاده بود. نیز آن سفر به یثرب بود و این یک نیز هرچند از یثرب می گذشت اما از آن بس آن سوتر می رفت. محمد پیشتر از شام و شهرهای آن چیزها شنیده بود. این سفر خود او را امکانی بود تا آن شنیده ها و بل افزون بر آن را به چشم ببیند و تجربه کند. بدان سفر که با مادر و برکه به یثرب می رفت نیز به رفتن به یک کاروان بودند. آن کاروان اما تا یثرب بیش نمی رفت و هم کاروان تجارت نبود. هم از این رو بود که چون اینک با برخی مردان افزون بر شمشیر کمان و تیردان بر پشت دید از عمو سبب پرسید.
این مردان را که می‌بینی جمله رزم‌آورانی آزموده کارزارند که به پاسداری کالاها از هجوم راهزنان اجیر شدند. البته ما را از میان آن قبیله ها که در مسیرند هم پیمانانی توانا هست، چون به قلمرو هر یک ورود کنیم در پناه ایشانی و سلحشورانی از آنان در آن خطه با ما همراه می شوند. باز اما عقل را و تجربه را حکم آن است که احتیاط از کف نگذاریم و خود نیز به هر آن هوشیار کار خویش باشیم.